ساعت 10 شب در ایران و 7:30 شب به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شنبه شب است، 3 اردیبهشت سال 1390 خورشیدی، برابر با 23 آوریل سال 2011 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما قبل از هر چیز بریم سراغ خبرهای امروز و ببینیم چه وقایعی در ایران و جهان رخ داده. همکارم الهه روانشاد اکنون اینجا در استودیو با دستی پر از خبر آماده است تا شما را در جریان آنها قرار بده. خانم روانشاد،
شب همگی شما عزیزان بخیر. شب شما هم بخیر آقای بشیری. و در سوریه امروز 12 غیر نظامی در جریان تشییع جنازه و سوگواری برای کشته شدگان دیروز جان خودشون را از دست دادن و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان و انتقاد اوباما را در مورد کمک ایران به سوریه در سرکوب مخالفان حکومت بشار اسد تکذیب کرد و سخنان آیت الله خامنه ای در استان فارس.
پس بشنویم خبرها رو.
سپاسگزارم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک گروه حقوق بشری سوری گزارش داد که 12 غیر نظامی روز شنبه در دمشق و اطراف اون در جریان تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، در حمله نیروهای امنیتی سوریه به تظاهر کنندگان در روز جمعه بیش از 100 نفر کشته شدند. در این حال خبرگزاری ها گزارش دادند که 2 نماینده پارلمان سوری از شهر درعا در اعتراض به کشته شدن تظاهر کنندگان در روز جمعه از سمت خود استعفا دادند. در این زمینه خلیل الرفاهی، یکی از نمایندگان مستعفی، گفته است که راه حل امنیتی کارکردی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد کمک تهران به دمشق برای سرکوب مخالفان در سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ها رامین مهمانپرست گفت سیاست خارجی ایران بسیار شفاف است و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کند. رئیس جمهوری آمریکا پس از کشته شدن بیش از 80 تظاهر کننده در سوریه از دولت بشار اسد به خاطر کمک گرفتن از جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات انتقاد کرده و گفته بود دولت سوریه از تهران کمک می خواهد تا همان روش های وحشیانه متحدش ایران را برای سرکوب به کار گیرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع ابقای وزیر اطلاعات، مقامات و مسئولان کشور را به اتحاد و انسجام فراخواند و از آنان خواست بهانه به دست دشمن ندهند. آیت الله خامنه ای گفت وی بنا ندارد در کارهای دولت دخالت کند، اما در این مورد که به گفته او چندان هم مهم نبود احساس کرد که از مصلحت بزرگی غفلت شده است. آیت الله خامنه ای که امروز شنبه در دیدار با مردم استان فارس سخن می گفت، در این حال دولت و شخص رئیس جمهوری را خدمتگزار دانست و گفت هر جا خدمت و کار باشد حمایت رهبری نیز هست. در این حال سایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت محمود احمدی نژاد هنوز از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات برای شرکت در جلسات هیئت دولت دعوت نکرده و در سفر استانی به کردستان نیز او را همراه نبرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روانشاد. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی خواهیم داشت به وقایع روزی که پشت سر گذاشتیم در کشور سوریه. آیت الله خامنه ای 6 روز پس از ماجرای استعفای وزیر اطلاعات در یک سخنرانی از ایجاد اختلاف و شکاف در جمهوری اسلامی سخن گفت:
من به حول قوه الهی نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، این حرکت عظیم ملت به سوی آرمان ها ذره ای منحرف بشه.
محمود احمدی نژاد همچنان سکوت پیشه کرده و در قبال رفتار آیت الله خامنه‌ای در مورد وزیر اطلاعات حرفی نمیزند. با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در این زمینه گفتگو کرده ایم.
آیا احمدی نژاد همچنان به سکوت خودش ادامه میده به دلیل اینکه خود و همراهانش رو در واقع برای رهبری بی بدیل تلقی میکنه؟
وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر، در گفتگو با ما از وضعیت ایشان میگوید:
آقای سیف‌زاده دیروز تماس کوتاهی میگیرن با منزلشون و اعلام میکنن که تو بازداشتگاه اداره اطلاعات.
گزارشی هم خواهیم داشت از درخواست یک نهاد دولتی ناظر بر رعایت قوانین حفظ حریم و اطلاعات خصوصی شهروندان از شرکت اپل. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی امشب، بمانید خواهید شنید. سوریه پس از پشت سر گذاشتن خونین ترین جمعه از زمان آغاز اعتراضات، شاهد خشونت‌های بیشتری در روز شنبه بود. کشتار مردم سوریه موجب شده که چند تن از نمایندگان پارلمان این کشور و یک مفتی دولتی از سمت‌های خود استعفا دهند. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
شمار تلفات جانی ناشی از خشونت‌های دو روز گذشته در سوریه به 120 تن رسید. یک گروه مدافع حقوق بشر ضمن اعلام این آمار از آتش گشودن نیروهای امنیتی سوریه به روی 10,000 معترضی خبر داد که ضمن شرکت در مراسم تشییع جنازه جانباختگان تظاهرات شعار سرنگونی رژیم سر داده بودند. همزمان با افزایش تعداد کشته شدگان ناآرامی‌های سوریه، دو تن از نمایندگان پارلمان این کشور نیز به نشانه اعتراض به سرکوب خونین معترضان از سمت خود استعفا کردند. بیش از 300 تن از مردم سوریه در طول حدود 5 هفته‌ای که از آغاز تظاهرات مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌گذرد، جان خود را از دست دادند. این دو نماینده مستعفی از نمایندگان شهر درعا در جنوب سوریه بودند. شهر درعا اولین شهری بود که اعتراضات ضد حکومتی از آنجا شروع شد. جرقه این نارامی ها که از حدود 1.5 ماه قبل زده شد، با دستگیری تعدادی نوجوان شروع شد که به دیوار نویسی علیه حکومت بشار اسد پرداخته بودند. ناصر حریری، یکی از نمایندگان کناره گرفته، روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: وقتی نتوانم از سینه مردمم در برابر حملات ریاکاران دفاع کنم، دیگر دلیلی برای ماندن در پارلمان نمی بینم. پایان نقل قول. از آنجا که تقریباً تمامی چهره‌های مخالف دولت سوریه در زندان یا تبعید به سر می‌برند، استعفای این دو نماینده از جمله اتفاقات نادر در این کشور محسوب می‌شود. همزمان مفتی و واعظ استان درعا از مقام خود استعفا کرد. رزق عبدالرحمن عبازید که از سوی دولت برای استان درعا تعیین شده بود، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که در اعتراض به تیراندازی نیروهای پلیس به سوی مردم معترض، از مقام خود استعفا می دهد. عمار قرابی، رئیس سازمان ملی حقوق بشر سوریه، از کشته شدن دست کم 8 تن در روز شنبه و بیش از 100 نفر در روز جمعه دیروز خبر داد. گفته می شود روز جمعه خونین ترین روز از زمان آغاز نارامی ها در سوریه بوده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اما آیت الله خامنه‌ای پس از 6 روز که از ماجرای استعفای حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات گذشته است، در یک سخنرانی از ایجاد اختلاف و شکاف در جمهوری اسلامی گلایه کرده. آیت الله خامنه‌ای از دلایل خود برای دخالت در جریان برکناری یک وزیر نیز سخن گفته، دلایلی که در گزارش کیوان حسینی از این سخنرانی خواهیم شنید.
سرانجام 6 روز بعد از آغاز ماجرای استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، آیت الله خامنه‌ای در یک سخنرانی در برابر چشم افکار عمومی سعی کرد تکلیف هوادارانش را روشن کند.
من به حول قوه الهی نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، این حرکت عظیم ملت به سوی آرمان‌ها ذره‌ای منحرف بشه.
آنگونه که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز شنبه در شیراز گفت، در ماجرای استعفای حیدر مصلحی او احساس کرده بود این حرکت ملت که اشاره اوست به انقلاب اسلامی منحرف شده است. به این شکل که محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت تصمیم گرفته استعفای وزیر اطلاعات کابینه‌اش را بپذیرد. تصمیمی که قانون اساسی آن را در حوزه اختیارات رئیس جمهوری قرار داده. اما چه شده که رهبر این اختیار رئیس جمهوری را عملاً نقض کرده؟ از زبان خودش بشنویم.
بنده حقیر هم بنا ندارم طبق اصول، بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیم‌های دولت وارد بشم. خب مسئولیت‌ها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره، مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویت می‌شود.
هرچند آیت الله خامنه ای نگفت که کنار رفتن حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات چه مصلحتی را زیر پا گذاشته، اما در بخش دیگری از اظهاراتش نارضایتی خودش را از عمومی شدن اختلافاتی از این دست برای چندمین بار تکرار کرد.
نگذارید اختلاف به وجود بیاد، نگذارید چکاف به وجود بیاد، نگذارید اونچه که دشمن میخواهد انجام بدهد در مورد کشور ما، در تبلیغات و در خباثت های سیاسی و تفتین های سیاسی انجام بده. شما ببینید تو همین 5-6 روز گذشته سر یه قضیه‌ای که اونچنان هم از اهمیت بالایی برخوردار نبود، چه جنجالی در دنیا را انداختن سر مسئله اطلاعات و امثال اینها.
و البته این مسئله به گفته رهبر بی اهمیت موضوعی است که مایه مقالات تندوتیز هواداران آیت الله خامنه ای و هواداران محمود احمدی نژاد علیه یکدیگر بوده. در این مسئله خبرگزاری رسمی دولت تا یک روز بعد از مخالفت رهبر با استعفای حیدر مصلحی حاضر نشد این خبر را تایید کند و حتی علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و مدیر عامل ایرنا آن را تکذیب کرد و در ادامه همین مسئله وبلاگ آقای جوانفکر هک شد و هکر که خود را هوادار آیت الله خامنه‌ای می‌خواند ناسزاهای تندی را نثار آقای جوانفکر کرد. اما انگشت اتهام آقای خامنه‌ای جای دیگری را نشانه گرفته، آنچه که او بوق‌های تبلیغاتی غرب می‌خواند.
تحلیل‌ها رو بردم به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است. از این حرف‌های سست و بی‌پایه پر کردن دستگاه‌های تبلیغاتی خودشون را. ببینید چطور منتظر بهانه‌اند، ببینید چطور مثل گرگ در کمین نشستن یک بهانه‌ای پیدا کنن هر چون میتوانن حمله کنن.
گویی رهبر جمهوری اسلامی تحلیل‌های رسانه‌های مستقل و رسانه‌هایی که به حکومت ایران وابسته نیستند را با دقت دنبال می‌کند، اما رسانه‌های داخل کشور چطور؟ یکی از نخستین تحلیل‌ها در این ماجرا از سوی وبسایت الف منتشر شد، سایتی که به احمد توکلی از چهره‌های سرشناس اصولگرایان وابسته است. این مطلب به عنوان دومین بی‌اعتنایی تاریخی به یک حکم حکومتی منتشر شده بود و در آن تأکید شده بود که هواداران احمدی نژاد عمدن خبر مخالفت رهبر را منتشر نکردند. از روز یکشنبه هفته پیش که این ماجرا آغاز شد تا امروز تحلیل‌هایی از این دست به همراه انتقادات از احمدی نژاد و هوادارانش کم نبوده. حالا اما رهبر مسیر دیگری را انتخاب کرده، حمایت همه جانبه از دولت به رغم تمامی اختلافاتی که در این 6 روز از پرده برون افتاد.
هر جا خدمت باشه هم مردم طرفدار هستن هم رهبری طرفداره. ما که با راجع به شخص قضاوت نمی کنیم، ما کار را، خط را، جهتگیری را ملاک و معیار قرار میدیم. اونجایی که کار هست حمایت ما هست، حمایت مردم هست، اونجایی که خدمت هست، اونجایی که تلاش هست و به حمدالله امروز هست کار داره انجام میگیره. مسئولین دولتی هم حقاً و انصافاً دارن تلاش میکنن، هم اعضای دولت هم به خصوص خود رئیس جمهور. اینا شب و روز ندارن، من میبینم.
آیت الله خامنه ای میگوید اختلافی در کار نیست و رابطه او و دولت خوب است. اما تنها ساعتی بعد از این سخنرانی خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که دفتر رهبر به خبرگزاری ایرنا تذکر داده است. چرا؟ چون روابط عمومی آیت الله خامنه ای از خبری که خبرگزاری رسمی دولت از سخنرانی شیراز او منتشر کرده حسابی دلگیر است. در اطلاعیه دفتر رهبر آمده است که هیچ کس نباید از این خبر منتشر شده ایرنا استفاده کند، چون در این خبر سخنان آیت الله خامنه ای در شیراز ناقص منتشر شده است.
کیوان حسینی گزارش می‌داد از سخنان آیت الله خامنه‌ای. اما محمود احمدی نژاد همچنان در مورد ابقای وزیر اطلاعات توسط رهبر ایران سکوت کرده و هیچ واکنشی از خود نشان نداده است. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در ابتدا از او پرسیده است چرا آقای احمدی نژاد همچنان به سکوت خود در مورد ابقای وزیر اطلاعات توسط آقای خامنه‌ای ادامه می‌دهد. مجید محمدی:
آیا احمدی نژاد همچنان به سکوت خودش ادامه میده به دلیل اینکه خود و همراهانش رو در واقع برای رهبری بیبدیل تلقی میکنه و از این جهت در برابر فشارها تا امروز ایستادگی کرده؟ آیا احمدی نژاد برکناری آقای مصلحی رو یکی از اختیارات ویژه رئیس جمهوری میدونسته و من بعید میدونم که ایشان از اون موضع هم کوتاه آمده باشه.
آقای محمدی، آقای خامنه‌ای در جمع مردم استان فارس اشاره کرد به ماجرای وزیر اطلاعات و گفتن تا زنده هستن اجازه نمیدن در حرکت مردم ذره انحراف ایجاد بشه. منظور رهبر ایران از این مسئله انحراف چیه؟
من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که آقای خامنه‌ای در صحبت با بخشی از مردم استان فارس داشتند اشاره به انحراف هست در مسیر دولت احمدی نژاد. در سنت روحانیون معمولاً کوچکترین فاصله گیری ها رو اینها انحراف نام میگذارند. این همون تعبیری است که در دوره آقای بنی سعد بعد دوره آقای خاتمی هم از همین تعابیر استفاده شده. به نظر من آقای خامنه‌ای با استفاده از این تعبیر انحراف یا منحرف خودش رو به کمپ سنتگراها و طرفداران جریان روحانیت که از ابتدا آقای احمدی نژاد و همراهانشون رو جریان انحرافی نامیدند، به اون کمپ آقای خامنه‌ای داره نزدیکتر میشه و از این طریق میخواد قدرت جریان سنتگرا رو در برابر جریان نظامیگرا تقویت کنه.
آقای محمدی، در طول روزهای گذشته ما میبینیم که تعدادی از روحانیون و چهره‌های سیاسی اصولگرا تاکید میکنن که در ماجرای ابقای وزیر اطلاعات توسط رهبر ایران آقای احمدی نژاد ولایت پذیری خودش رو نشون داده، در حالی که آقای احمدی نژاد همچنان به سکوت خودش داره ادامه میده. این رو چگونه تفسیر میکنید؟
من فکر میکنم ما باید صحبت‌هایی رو که آقای احمدی نژاد رو ولایت پذیر تلقی میکنه اونها رو باید بیشتر تعارف تلقی بکنیم و صحبت‌های آقای مهدوی کنی، آقای مصباح و فرمانده سپاه که مشخصاً به انحراف و جدایی این جریان دولت از جریان روحانیت اشاره میکنند، به نظر من باید به اون بخش بیشتر توجه کرد چون اونها صریح‌تر در مورد تنازعات قدرت صحبت میکنند. اگر صحبت‌های آقای مهدوی کنی به عنوان شیخ سنتگرایان، آقای مصباح به عنوان نظریه پرداز جریان اقتدارگرا اونها رو ملاک قرار بدیم، من به نظرم شکاف میان این دو بخش همچنان عمیق‌تر خواهد شد و همچنان که بسیاری از فرماندهان سپاه هم گفتند این فتنه میتواند بسیار خونین‌تر باشه نسبت به فتنه سال 88 از منظر دستگاه رهبری.
آقای محمدی، چطور میشه بحث از خونین بودن کرد در حالی که برخی معتقدند که آقای احمدی نژاد و تیم ایشون خیلی ریشه ندارن در سیاست ایران و در بین مردم؟
اینجا بحث ریشه و پایگاه اجتماعی نیست، بحث دسترسی به منابع قدرت و قوای قهریه هست. الان به نظر من همانطور که دستگاه رهبری دارای منافذی هست و منابعی هست در این قوای قهریه، آقای احمدی نژاد و همراهانشون هم دارای چنین قدرتی هستند، هم در وزارت اطلاعات، هم در سپاه و هم در بسیج. بر رویارویی بخش‌های این دو بخش قوای قهریه هست که این فتنه رو خونین خواهد کرد.
گفتگوی بود با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی. اما وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر سرشناس ایرانی، روز شنبه در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد که آقای سیف‌زاده از حدود 10 روز پیش در زندان وزارت اطلاعات در ارومیه به سر می‌برد. مرضیه نیکارا، وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، در گفتگو با نیا شباقراتی از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت او چنین می‌گوید:
آقای سیف‌زاده دیروز تماس کوتاهی میگیرن با منزلشون و اعلام میکنن که تو بازداشتگاه اداره اطلاعات هستن تو ارومیه و یه حال احوال میکنن و قطع میکنن تلفنو. ما موقع خبر رو شنیدیم دیگه به اتفاق پسرشون ما دیشب اومدیم ارومیه.
خانم نیکارا، از کیشون در بازداشت هستن؟ چون چند روز پیش هم شما در مصاحبه با خود ما گفته بودید که از وضعیت آقای سیف‌زاده و از محل حضورشون اطلاعی در دست نیست. الان چند وقته ایشون در بازداشتند؟
اینجور که بازپرس پرونده اعلام کردن از 22 گویا تحویل حالا اداره اطلاعات بوده، قبلش چند روز قبل بوده اینو ما متوجه نشدیم، چون من اعلام وکالت کردم ولی اجازه مطالعه پرونده رو به من ندادن.
خب یعنی الان در واقع میتونیم بگیم که چیزی هلوش 10 روزه که ایشون در بازداشتن حداقل؟
بله.
و چرا ایشون الان در بازداشت هستن خانم نیکارا؟
اتهام ایشون اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیرقانونی، منتها آقای سیف‌زاده تو بازجویی‌هاشون و حتی به پسرشون اعلام کرده بودن که کار تحقیقاتی داشتن تو ارومیه، خروج نداشتن.
یعنی در واقع اتهامی که به ایشون زده شده این هست که ایشون قصد داشتن از مرز کشور به طور غیرقانونی خارج بشن، درسته؟
درسته، بله.
و ایشون خودشون تکذیب میکنن این قضیه رو؟
بله بله ایشون تو بازجویی‌هاشون تکذیب کردن و با شناختی هم که من از موکلم دارم، چون سالها من کارآموز ایشون بودم، سالها من تو دفتر ایشون فعالیت داشتم، هیچ وقت من از ایشون نشنیدم بخواد عنوان بکنه یا انگیزه داشته باشه که خارج بشه از کشور، اونم به طریق غیر قانونی.
چی شده که در ارومیه آقای سیف‌زاده رو بازداشت کردن؟ میدونید لحظه بازداشت چطور بوده؟
نه اصلا هیچ خبری ما از جزئیات نداریم، چون اجازه مطالعه پرونده رو به من ندادن.
شما خودتون نتونستید ببینید آقای سیف‌زاده رو؟
نه، دادسرا نامه ای داد که هم من با ایشون ملاقات داشته باشم هم پسرشون، منتها اداره اطلاعات حدودا یک ساعت ما رو پشت در نگه داشت و بعد از یک ساعت به من اجازه ندادن که ملاقات بکنم و فقط به پسرشون، اونم گفتن یک دقیقه در حد احوال پرسی.
و وضعیت آقای سیف‌زاده چطور بود وقتی پسرشونشون رو دیدن خانم نیکارا؟
اصلا وضعیت جسمیشون و وضعیت روحیشون مناسب نبوده، پسرشون گفتن که پایشون میلنگیده، خیلی لاغر شدن ایشون و اصلا وضعیت جسمی مناسبی نداشتن.
خب الان شما فکر میکنید که با توجه به پرونده جدیدی که برای آقای سیف‌زاده باز شده، با توجه به اینکه ایشون زیر حکم هستن به خاطر پرونده قبلی که داشتن در خصوص ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر، فکر میکنید الان این پرونده جدید به کجا ختم بشه؟
اینجور که ظاهرا از محتویات پرونده مشخصه و چیزی که بازپرس پرونده امروز اعلام نمودن، اقدام علیه امنیت ملی حداکثر مجازاتش 10 ساله.
مصاحبی بود با وکیل مدافع محمد سیف‌زاده. اما حالا یک نهاد دولتی ناظر بر رعایت قوانین حفظ حریم و اطلاعات خصوصی شهروندان در آلمان از شرکت اپل خواسته تا در مورد گزارش‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی کاربران تلفن‌های آیفون توضیح بده. گزارشی از مینا بهارمست.
رئیس نهاد حفاظت از اطلاعات شخصی افراد در ایالت باواریای آلمان، جایی که مقر شرکت اپل در آلمان در آن قرار دارد، به این شرکت تا دهم ماه می فرصت داده تا به گزارش‌های اخیر پاسخ دهد. بر اساس اطلاعات تازه‌ای که روز چهارشنبه گذشته در وبسایتی به نام آیفون تریکر یا ردیاب آیفون منتشر شد، تلفن‌های موبایل محصول شرکت اپل بدون اطلاع صاحبان خود موقعیت جغرافیایی آنها را ردیابی کرده، این اطلاعات را ذخیره می‌کنند. دو پژوهشگر که این ردیابی را کشف کردند، میگویند نرم افزاری را بر روی وبسایت آیفون تریکر نصب کردند که هر کاربری با مراجعه به آن میتواند با وارد کردن شماره تلفن خود نقشه کاملی از موقعیت جغرافیایی خود را که توسط شرکت اپل ضبط و ذخیره شده ببیند. این دو پژوهشگر میگویند که این اطلاعات روی تلفن آیفون نسل سوم یا آیپدهای محصول شرکت اپل و کامپیوترهایی که با این وسایل مرتبط هستند ضبط میشوند. آنها همچنین میگویند که هنوز هیچ مدرکی به دست نیاوردند که نشان دهد این اطلاعات همزمان با ذخیره شدن به شرکت اپل هم منتقل میشود. این دو پژوهشگر اضافه کردند که شرکت‌هایی که سرویس موبایل در اختیار مردم می‌گذارند، معمولاً اطلاعات مشابهی را به عنوان بخش از سرویس و کار روزانه خود جمع‌آوری می‌کنند، ولی این اطلاعات همواره در بخش‌های غیر قابل دسترسی در این شرکت‌ها ذخیره می‌شود که در دسترس همگان نیست. در بسیاری از کشورها دسترسی به یک چنین اطلاعاتی از سوی پلیس یا مراجع دیگر مستلزم داشتن جواز از دستگاه قضایی است، اما در مورد نمونه تلفن‌های آیفون این اطلاعات در خود تلفن ذخیره شده و بنابراین هر کسی که این وسیله را در اختیار بگیرد می‌تواند به اطلاعات مربوط به رفت و آمدهای صاحب تلفن دست پیدا کند. هنوز دلیل جمع‌آوری این اطلاعات توسط شرکت اپل مشخص نیست. شرکت اپل هنوز به انتشار این گزارش‌ها واکنش نشان نداده، اما تعدادی از صاحبان تلفن‌های آیفون به انتشار این خبر واکنش خشمگینانه نشان دادند. سردبیر یک وبسایت تکنولوژی کامپیوتری در مطلب خود نوشته با مراجعه به نرم افزاری که روی وبسایت آیفون تریکر نصب شده، توانسته نقشه کامل تمام نقاط را که در یک ماه گذشته در آنجا بوده ببیند. تمام این اطلاعات در مورد رفت و آمدهای او نه توسط کارگاه‌های خصوصی و نه توسط FBI، بلکه به خاطر همراه داشتن یک تلفن آیفون ردیابی و ذخیره شده. او در مورد این مسئله ابراز نگرانی کرده که تمام این اطلاعات در وسیله کوچک در جیب یا کیف دستی همراه افراد است و هر لحظه ممکن است به دست این و آن بیفتد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب عزیزان، حالا کمی از دنیای سیاست خارج میشیم و سری میزنیم به دنیای پرشور ورزش. همکارم فریبرز غریب پشت خط تلفن آماده است تا با هم گپی بزنیم. سلام آقای غریب.
سلام، خسته نباشید.
آقای غریب، در ادامه هفته 31 لیگ برتر فوتبال ایران در همدان و تهران، ذوب آهن در مقابل پاس باخت، استقلال هم که از صنعت نفت برد. لطفاً از این بازی‌ها برامون بگین و اینکه وضعیت جدول حالا چطوریه؟
بله، هفته 31 لیگ برتر امروز ادامه پیدا کرد در ایران. دو تا بازی بود، لیگ برتر داره به پایان میرسه، 34 تا بازی باید بشه و هرچی که رو به پایان میره این بازی ها حساس‌تر میشه، مخصوصا جدال تیم‌های صدر جدولی برای کسب قهرمانی و جدال تیم‌های پایین جدولی برای بقا و ماندن در لیگ برتر رو سقوط نکردن. امروز دو تا تیم صدر جدولی بازی داشتن. ابتدا ذوب آهن در شهر همدان با پاس بازی کرد. ذوب آهن یه تیمی بود که تا اینجای کار خوب نشون داده بود، هم در لیگ قهرمانان آسیا و هم در لیگ برتر ایران. امروز در مقابل پاس 2-1 مغلوب شد. ذوب آهن قبل از این بازی در رده دوم جدول قرار داشت با 56 امتیاز، پشت سر سپاهان 61 امتیازی. بعد در تهران استقلال تهران میزبان صنعت نفت آبادان بود. یه بازی خیلی خوب تماشاگرای اندکی که اومده بودن به ورزشگاه دیدن. خود گوینده صدا و سیما، به گفته خود گوینده صدا و سیما، بیش از 3-4 هزار نفر حد اکثر توی ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی نبودند. استقلال یه گل اول رو خورد، بعد از گل یه شوت بهش دست داد، خیلی خوب بازی کرد. نیمه اول 2-1 برنده به رختکن رفت، نیمه دوم هم 4 تا زد و یکی خورد. در پایان استقلال 6-2 بازی رو برد و 3 امتیاز به اندوخته‌هاش اضافه شد، شد 58 امتیازی، یه پله بالاتر از ذوب آهن قرار گرفت در جای دوم جدول، پشت سر سپاهان. ذوب آهن رفت پایین در رده سوم جدول. وضعیت جدول هم این گونه است که سپاهان و استقلال و ذوب آهن و تراکتورسازی و پرسپولیس به ترتیب اول تا پنجم هستند. فردا پرسپولیس با نفت تهران بازی داره و پس فردا سپاهان با سبای قم.
آقای غریب، مثل این که بالاخره بعد از مدت‌ها علی کریمی در بوندسلیگا با تیم شالکه به میدون رفته، این بازی چطور بوده؟
بله، امروز بازی‌های هفته 31 بوندسلیگا پیگیری شد. شالکه بعد از مدت‌ها علی کریمی، البته قبلا 3-4 دقیقه به میدون رفته بود در لیگ قهرمانان اروپا، امروز مربی شالکه تشخیص داد. از دقیقه 62 علی کریمی وارد بازی شد، تقریبا بازی قابل قبولی هم از خودش به نمایش گذاشته بود. وقتی که وارد بازی شد شالکه 1-0 عقب بود از کایزرسلاترن و با این وجود که شالکه خیلی بازیکنان شالکه حمله کردند، نتونستن گلی بزنن و 1-0 باختند و در رده دهم جدول قرار گرفتند و باقی موندن. در ادامه ناکامی های بایر مونیخ، پر افتخار ترین تیم آلمانی، هم امروز این تیم در مقابل آینتراخت فرانکفورت نتیجه بهتر از 1-1 کسب نکرد و همینجوری در ردیف 1-1 رفت پایین، از ردیف سوم رفت در جایگاه چهارم و بورسیا دورتموند فعلا با 69 امتیاز قبل از بازی امشبش که الان داره با تیم مونشنگلادباخ تای جدولی داره بازی میکنه و تا اینجای کارم 1-0 عقبه. بورسیا دورتموند علی‌رغم این شکست 1-0 از تیم تای جدول باز هم در صدر جدول قرار داده.
خیلی لطف کردین آقای غریب، ممنون از اینکه ما رو یه مقدار از دنیای سیاست آوردین بیرون، با دنیای پرشور ورزش آشنامون کردین. خب خواهش میکنم. خب شنوندگان عزیز، فراموش نکنید که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود داره. شماره تلفن پیامگیر رادیومون هست 00420221141113. تکرار میکنم 00420221141113. در هر ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو بیان کنید. در ضمن برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. تکرار میکنم www.radiofarda.com. تازه ترین فیلتر شکن ما هم که هست سیم سبز، یه سعی میکنم براتون هجی کنم، SIMESABZ سیم سبز. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم که میتونید از این لینک استفاده کنید، farhang.biz، farhang.biz، farhang.biz. خب عزیزان، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی را برای شما آرزو میکنم.